أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارك وتعالى این محفل را مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یک کتابی مرحوم علامه مجلسی نوشتن در اعتقادات، اینو شروع کردیم به ترجمه کردن و توضیحات مختصر. رسیدیم به این عبارت که ایشون فرمودن ائمه علیهم السلام هم المقصودون فی ایجاد عالم الوجود. اهل بیت علیهم السلام مقصود بودند از ایجاد عالم وجود. این جمله رو میخواییم انشالله امشب یه خورده توضیح بدیم. ایجاد عالم وجود رو چه کسی انجام داده؟ خداوند تبارک و تعالی. عالم وجود وسعتش چقدره؟ وسعتش حد نداره. هر جا وجودی باشد، موجودی باشد، شیئی باشد، امری باشد، چیزی باشد، اونجا عالم وجوده و اون چیز رو خدا آفریده. پس سعش یه سعه خیلی زیادی هست، شامل همه عالم هستی می شود. خداوند تبارک و تعالی غرضش و هدفش از خلقت این عالم چه چیز بوده است که آفریده؟ اون چیز می شود مقصود، اون چیز می شود غایت، اون چیز می شود غرض. علامه مجلسی می فرمان غرض خداوند و مقصود خداوند از خلقت عالم وجود اهل بیت بوده. این یک جمله‌ای که ایشون فرموده حاصل بحث ها و مطالب است. خیلی مطلب در اینجاست، در همین جمله. اگر بخواد توضیح داده بشه این جمله، اقلن اگه بخواد توضیح علمی داده بشه، حداقل 30 جلسه نیاز به بحث داره همین جمله. که اهل بیت علت غایی عالم هستن یعنی چه؟ اما ما بنامون به توضیح تفصیلی نیست. اجمال عرض میکنم برای این جمله دو معنا هست، دو معناشو عرض میکنم. یکی معنای ساده تری هست که ظاهراً به احتمال بسیار بسیار قوی نظر مرحوم علامه مجلسی هم همین معنای اول هست. ائمه علیهم السلام مقصود خداوند بودند از خلقت عالم ایجاد. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی عالم را آفریده است. برای چی آفریده؟ نفعش به خدا میرسیده یا به خلق؟ به خلق میرسیده. به خدا که نمیشه نفع برسه، چون اگه به خدا نفعی برسه معناش اینه که خدا قبل از رسیدن اون نفع ناقص بوده. نستجیر به خدا که ناقص نیست، چون ناقص نیست و کمال محضه و فعلیت تامه هست. به همین جهت هیچ وقت به خداوند تبارک و تعالی نفعی نمیرسه. درسته؟ پس غرض از آفرینش عالم باید برگشت به خود عالم بکنه، نه به خدا، چون چیز سومی که نیست دیگه. یک عالم وجود داریم، یک خدا داریم، سومی در وسط هست؟ سومی نیست دیگه، سوم معنا نداره، چون سومه اگه چیزه، اگه شیئه، اگه موجود مخلوق خداست میاد تو عالم مخلوقات، اگه هیچ نیست که هیچ نیست، سومی دیگه نداریم. خداست و خلق، درسته؟ خب حالا این غرض و غایت، غایت خلقت، خدا چرا ایجاد کرده؟ باید نفعش به کی برسه؟ بگید. به خلق باید برسه دیگه. نفعش به خلق برسه چه نفعیه؟ اون نفعه چیه تا این جمله رو بفهمیم؟ نفعش اینه که این خلق بندگی خدا رو بکنن، بندگی خدا رو بکنن که چی بشه؟ کمال پیدا کنن، برن بالا، رشد کنن، نورانی بشن، چنین بشن، چنان بشن. آیه کریمه قرآن هم هست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که عبادت کنند مرا. این مگر برای این که میشه علت غایی، میشه مقصود، میشه قصد خدا، غرض خدا. خدایا چرا ما را آفریدی؟ برای این که مرا عبادت کنید. خدایا اهل بیت را چرا آفریدی؟ برای این که مرا عبادت کنند. خدایا عالم ایجاد را چرا آفریدی؟ برای این که مرا عبادت کنند. حالا اینجا سوال پیش میاد، عبادت کامل بهتر یا عبادت ناقص؟ عبادت کم بهتر یا عبادت زیاد؟ اینا مشخصه، عبادت کامل و زیاد بهتره. پس غرض خداوند در حقیقت تعلق گرفته به عبادت کامل یا عبادت ناقص؟ عبادت کامل. حالا اگر خداوند بیافریند مخلوقات را، تو این مخلوقات هیچ کس عبادت کامل نکنه، غرض خدا حاصل شده؟ نه. میگن آقا میزو چرا ساختی؟ میگن برای کسی روش بشینه. هیچ کس نیست روش بشینه، لغو. خدای عالمو چرا آفریدی؟ برای اینکه کسی منو کامل عبادت کنه. کی کامل عبادتت میکنه؟ هیچکی. غرض چی شد بس؟ پس چرا آفریدی؟ میگیم چرا آفریدی؟ میفرمایی برای کسی منو کامل عبادت کنه. میگیم کسی هست شما رو کامل عبادت کنه؟ میگی نه. سوال دو مرتبه برمیگرد، چرا آفریدی؟ پس باید حتما غرض خداوند تبارک و تعالی و قصد خداوند و علت غایی خداوند از ایجاد عالم وجود مصداق داشته باشه، فرد داشته باشه، باید محقق بشه، عینیت و تحقق پیدا بکنه. حالا اون افرادی که، حالا اینجوری عرض بکنم، اگر خداوند تبارک و تعالی سوال کنیم خدای چرا این عالم آفریدی؟ برای این که مرا عبادت کامل بکنید. کسی هست شما را عبادت کامل کرده باشه؟ بله. چه کسی؟ اهل بیت. پس خدایا عالم را آفریدی برای عبادت کامل، عابد کامل کیه؟ اهل بیت. سوال جواب داده شد، من آفریدم برای اینکه اهل بیت بیان. میشه مقصود خدا از خلقت. یعنی ما از چه طریقی وارد شدیم برای توضیح این فقره؟ از طریق ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. منظور علامه مجلسی هم همین بوده، عرض کردم. این یک معنای علت غاییه. مثل این که به یک کس میگی آقا دقت بکنین، این گلدونو چرا ساختی؟ میگه برای که توش گل بکارن. اون گل نیست توش که. میگه خب خاک میریزی. میگه خاکا رو چرا تو گلدون ریختی؟ میگه برای که گل در بیاد. این گل نیست که، خاک و گلدون. میگه خب بذر میکاریم توش، بذر رو میذاره اون تو. میگیم چرا این گلدون و خاک و بذر رو قرار دادی؟ میگه برای که گل بروی. میگیم گل نرویده که. میگه خب آبش میدیم تا آب برویه. آب میده، خلاصه گل میرویه. میگیم گلدون رو چرا قرار دادی با این خاک، با این بذر، با اون آب دادن، با هوا، با نور؟ میگه برای که این گله در بیاد. آه، غرضت از قرار دادن این مقدمات این بود که چی؟ این گل در بیاد. غرض تو این بود. غرض خداوند تبارک و تعالی از خلقت عالم اهل بیت هستند. یعنی چی؟ یعنی تمام این نظام رو به پا کرده که یک کسی مثل امیرالمؤمنین خروجیش بشه. حالا دقت کنین، علت غایی، به این میگن علت غایی. علت غایی ساخت گلدان چیست؟ گل. علت غایی گلدون و خاک و بذر و اینا چیه؟ علت غایی چیه؟ گل. حالا شما من گلدون بسازم، شما باغ مثال بزنید، ویلا ساخته طرف، مزرعه درست کرده، حالا هر مثال شما جاهاشو عوض کنید دیگه. علت میگه اون میوه هست. خب حالا اگر فرد میخواد قدم اولو برداره، خواهش میکنم دقت کنید، بحث حالت منبری نیست، من عذرخواهی میکنم، اینجا منبر من، بحث شاید شکل حالت منظم صغرا کبرا و نتیجه است، ولی ارزشمند ان شاء الله. خب این دقت بفرمایید، من سعی میکنم تکرار کنم که ذهن ها همراهی کنه. طرف میخواد گلدون بسازه، از جاش بلند میشه، اول میره سمت مثلا گل کوزه‌گری، از اون گلایی که باش گلدون میسازن، این قدم اولو که برداشت، همون قدم اول، حرکت اول، همون جا ازش سوال کنی برای چی بلند شدی، میگه چی؟ میگه گل، برای گل. درسته یا نه؟ از همون اول گل تو نظرشه. این میگن علت غایی مقدمه بر علت فاعلیه. نه، قبل این که شما حرکت کنی انگیزه ای داری، انگیزه مقدمه. طرف میخواد صندلی بسازه، از جاش بلند میشه، میگه برای چی بلند شدی؟ میگه میخوام شما کمر درد نشی، علت غایی اینه، شما اذیت نشی، رو صندلی بشینی. از قبل از این که از جا بلند شه، میخ برداره، اره برداره، چکش برداره، چوب برداره، هم هنوز حرکت هم نکرده، علت غایی تو ذهنش هست. میگن علت غایی انگیزه فاعل برای انجام کاره، اون کار آخر. حالا علت غایی کی به ثمر میشینه؟ بیاد پیاده بشه دیگه، عینیت پیدا کنه. کی؟ وقتی تمام کارها رو انجام دادی، حرکت کردی، چوبو برداشتی، شکل دادی، نقشه کشیدی، بعد اینا رو پیاده کردی، اون ته ته آخر آخر علت غایی. میگن علت غایی مقدم است در وجود، مؤخر است در ظهور. علت غایی اول موجود میشه، اصلا علت غایی فاعل رو به حرکت آورد، اول آمد یه تصویری از شما، یه چیزی، یه انگیزه ای آمد. اما این علت غایی که پیاده میشه، که محقق میشه، آخرین نفر، مثلا پیغمبر، آخر تمام انبیا، ائمه ما آخر تمام اوصیان، امام عصر آخر ائمه است، باز دو مرتبه رجعت میکنن، باز پیغمبر، باز آخرین نفری که در روایات داریم از این عالم دنیا، از حجت‌های خدا میره به آسمان، رسول الله، تمام و دنیا تمام میشه. علت غایی کی بود؟ پیغمبر بود. آخرین نفری که در عالم دنیا موند کی بود؟ به عنوان نبی آمد، پیغمبر بود. آخرین نفری از دنیا میره، پیغمبر. علت غایی مقدم است در، بگید، وجود، مؤخر است در ظهور. علت غایی الکی نیست زود بیاد آشکار بشه، انقدر باید بیان این گل کوزگری درست بشه، بذارن خوش بشه، بهش شکل بدن، خاک بریزن توش، انقدر باید این وسط زد و خورد بشه تا اون علت غایی. علت غایی مهمترین چیزه برای فاعله، کننده کار مهمترین چیز برای او علت غاییه. لذا تمام انبیا میان، مصائب میکشن، سختی تحمل میکنن، رنج دعوت امت میکشن، زحمات میکشن، اینا همه اینا مقدمن برای اون علت اصلی، علت غایی. خدا میخواست بنده کامل درست بشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت، عابد، عبادت کامل، عابد کامل، ابا عبدالله، پدر بندگی، اصل بندگی، حقیقت عبودیت، او باید بیاد، او علت غایی خداست. لذا علامه مجلسی میفرماد هم المقصودون، تعبیر علامه اینه، هم المقصودون فی ایجاد عالم الوجود. اهل بیت 14 معصوم مقصود خدا بودند از خلقت عالم وجود، از ایجاد عالم وجود. خدا همه را آورد برای اینا. خب اونا یعنی لغو بودن؟ هیچ چه هیچ؟ نه، اونا هم هستن. یه فرقی با مثال گلدون داره. ما دیگه گلدون خیلی کار نداریم، بعد گل رو برمیداریم یا میوه رو برمیداریم، با خراب شد بریم مثلا بشه، خیلی مهم نیست. اما برای خدا اینجوری نیست. تک تک اون افرادم که میان، خودشون هم باید بندگی کنن، خودشون هم محل نظر خدا هستن. یعنی علت غایی، عرض میکنم، بازم ببخشید اگه بحثی خورده دقیق میشه، چاره نیست، این عباراتی خورده سخته ولی ارزشمنده مطلب. علت غایی، علت غایی جزئی داریم، علت غایی کلی داریم، کلی تر داریم، کلی تا او اصل علت غایی، یعنی سلسله از علت غایی. همه موجوداتی که خدا ایجاد کرده در علت غایی هستن. یعنی اینجور نبوده که خدا فقط بخواد ائمه رو بیافرین، نه، خدای ما رو برای چی آفریدی؟ برای که عبادت کنی. چه جور عبادت؟ عبادت کامل. ما نمیتونیم عبادت کامل کنیم، میگه ناقص بکن. پس من رو برای چی آوردی؟ تو رو برای عبادت ناقص آورد. آیا خدا از ما خواسته ما پیغمبر بشیم؟ علت غایی ما که پیغمبر شدن نیست، علت غایی ما شیعه خوب شدنه. پس هر موجودی در جایگاه خودش در حد توان وجودی خودش علت غایی داره. اینجور نیست که فقط ائمه ملاک باشن بقیه کلان همه هیچ، پوچ. نه پوچ نیست، اینها هم خودشون علت غایی هن و علت غایی دارن و غرض خدا بوده. خدا مرا، من تنهایی رو آفریده برای اینکه من عبادتش کنم. درست، من عبادت کامل نمیتونم بکنم، اما اشکال نداره، ناقص، برای همون ناقص آفریدم. تو عبادت ناقص بکن، ولی خود تو باز علتی برای یک کس دیگه با همین عبادت ناقص، باز علت برای بزرگتر، اون علت برای بزرگتر، اون علت برای تا اون علت اصلی، علت غایی کامل تام علل اطلاق که دیگه علت العلل است، علت همه علت هاست، به خاطر او خدا همه رو آفریده در حقیقت دیگه، اون کیان؟ ائمه علیهم الصلاه و السلام. علت غایی در مبدا سلسله علل غایی، همه علت غایی ها درجه دارن، میره تا اون علت اصلی. این علت غایی که عرض کردیم مقصود خداوند است در عالم ایجاد، از عالم ایجاد مقصود اوست. آیا خدا او را اصلا مثل که ما مثال زنگ کنیم تو ذهنت هست تصویر گل، آیا مثلا نستجر بوده تصویر ائمه تو ذهن خدا بوده؟ نه، خدا نور اهل بیت رو هم اول چیکار کرده؟ آفریده، آخرم جسم اهل بیت آمده. یعنی امام و اون علت غایی همیشه بوده. چرا؟ خیلی شیرینه این مطالب، خیلی شیرینه. چرا همیشه بوده این علت غایی؟ چون اگر یک زمانی باشه که علت غایی نباشه، همون زمان شما میتونی به خدا چیکار کنی؟ اشکال بگیری. خدای علت خلقت چی بود؟ میگه علت غایی این بود. میگه نیست که. پس علت غایی از اول بود، لذا نور اهل بیت مقدمه بر همه موجوداته. قبل خلقت کل شی نور امام آفریده شده. چرا؟ چون نور امام علت غایی، اصلا نباشه خلقت بی‌معناست، خلقت معنا نداره اصلا. این یک معنای اجمالی و ساده و البته مهم از علت غایی، از این تعبیر. یه معنای دیگه هم داره، من مرددم که آیا بگم یا نگم. یک معنای دیگه هم داره، حالا اونم اشاره میکنیم. جهت تردیدم هم این است که اگه خیلی سریع بگیم رد چیم، خب در حق مطلب اجحاف میشه. اگر هم یه خورده توضیح بدیم شاید در حق جلسه اجحاف بشه، چون بحث ممکنه که مثلا دقت نمیدونیم. حالا بگیم یک جزئی ببینیم چی میشه انشالله. یک معنای دیگه هم داره، ائمه علت غایی هستن. علت غایی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که خدا عالم را آفریده که عالم به اونجا برسند. یعنی من میگم خدایا منو آفریدی که من چی بشم؟ خدا میفرماد من تو را آفریدم که مظهر اسماء و صفات من بشی. تو را آفریدم همون بنده من بشی. یعنی چی بشی؟ یعنی جواد بشی، رؤوف بشی، عادل بشی، عالم بشی، کریم بشی. من آفریده برای اینا دیگه به اینجا برسم، دیگه رشد کنم. پس علت غایی که گفته میشود عبادت است، تو شکم این عبادت، تو دل این عبادت صفات خداست، صفات و اسماء الهیه. یعنی شما عبادت کنی که چی بشه؟ میگه عبادت کنی من تو رو مظهر غناء خودم قرار، غنی میشی تو بهشت، غنی نمیشی تو بهشت، میشیم دیگه، مالک بشی، سلطان بشی، قوی بشی، غنی بشی تو بهشت. مؤمن چه صفاتی داره؟ همه صفات الهی کامله، عالمه، قادره، فاعله، خودش همه کن. علت غایی تو، علت غایی من خدا، علت غایی، غرضی و مقصودی که من تو رو آفریدم تا تو به اونجا برسی، اونجایی که میخوای بهش برسی، اونجا اسمش علت غاییه. تو قرار حرکت کنی از نقطه الف به ب برسی، نقطه ب میشه علت غایی. درسته یا نه؟ میگیم آقا من چرا تو این ریل قرار دادی؟ میگه میخوام برسی به تهران. تهران میشه علت غاییه، کننده کار، اون کسی که منو برداشت گذاشت تو قطار، میگم چرا منو برداشت گذاشت تو قطار؟ میگه برای که سوار قطار بری به تهران برسی. خدای ما رو چرا اینجا آوردی؟ آوردم اینجا نور بشی. اینجا ظلمت آوردم، تو درون این چیز قرار دادم میتونی نور بشی. تو چجوری میتونم نور بشم؟ عبادت کنی، مثلا تقوا پیشه کنی، گناه نکنی، کار خیر بکنی، اینها، تا نور بشی. خیلی خب، پس من نور بشم. پس علت غایی خلقت شد اینی که هر موجودی در جایگاه خودش به اندازه توان خودش به سمت نور حرکت کنه، به سمت کمال حرکت کنه. حالا این کمالی که میخواد به سمتش حرکت کنه چیه؟ این نور اهل بیته. این معنی دوم این جمله است. من قراره برم محل تابش انوار اهل بیت بشم، میشه علت غایی. من حرکت کنم، تقوا پیشه کنم، تا یک کم از جود امام جواد علیه السلام هم در من قرار بگیره، یه خورده از علم امیرالمومنین هم در من قرار بگیره. شما صفات حمیده همه رو ببینید، اینا جنود عقل دیگه. صفات حمیده همه جنود عقله. عقل هم عقل پیغمبره. عقل هم یک جزئی از وجود پیغمبر اکرم، یک تجلی از پیغمبره. شما یک نوری از نور اهل بیت باید بهت برسه. ما تو رو خلق کردیم تو بشی مظهر نور امام در حد خودت. حضرت ابوالفضل علیه السلام به اندازه خودش به عالم کمالات امام حسین را منتشر میکند. حضرت علی اکبر، حضرت زینب، هر کسی، شما هم اندازه خودت. شما میری محل کار خودت دو تا کار خیر انجام میدی، میگن این تربیت یافته مثلا مکتب اهل، تا بری تا تو بهشت همینجور بری تو انوار اهل بیت تو در خودت. میگه امام علت غایی است، یعنی اصلا تو رو خلق کردن که تو شکل امام بشی، تو رو خلق کردن به سمت امام حرکت کنی، شبیه امام بشی، مثل امام بشی، متصف به صفات امام بشی. تو این علت غایی به این معنایی که عرض کردیم، بعضیا به خطا افتادن، خود ذات خدا رو علت غایی گرفتن. این غلطه. اینم یک جمله پرانتز بسته. بعضیا تو این معنای دوم، اگه کسی خواست باید مجدد این فایل رو گوش بده تا ببین چی عرض کردم. اگه کسی الان نگرفت دیگه بیشتر توضیح نمیشه داد، چون خیلی میره سمت دیگه ای. بعضیا علت غایی در معنای دوم رو ذات خدا گرفتن، یعنی گفتن خدا ما رو آفریده که ما شکل خود خدا بشیم، به سمت خود خدا حرکت کنیم. خدا سمت نداره که، خدا شکل نداره که، خدا مثل نداره که. یعنی چی به سمت خود خدا؟ تقرب بجوییم به سمت خود خدا. خود خدا کجاست که تقرب؟ خود خدا یعنی ائمه، یعنی نور خدا، یعنی مثل اعلای خدا. شما باید خودتو شبیه مثل کنی، مثل خدا کنی، آیت خدا کنی. اون مثل و آیت خداوند و مثل اعلای خداوند و آیت خداوند، او اهل بیت علیهم السلام. اینم معنای دوم علت غایی. علت غایی خیلی مهمه. پس اصلا اصل ریشه ای که خدا مرا آفریده برای چی آفریده؟ بگی به سمت اهل بیت برم. حالا من میتونم اهل بیت رو دوست نداشته باشم به سمتشون برم؟ نه. میشه جان خودم برای مهمتر باشه از جان اهل بیت، ولی بگم من میخوام بیام مثل شما بشم. بابا تو مهمتر از منی، من باید من فدای تو بشم، اگه فدای تو نشم نمیخوام سمتت بیام. باید حال فدایی. به خاطر همین تو زیارت حدیث کسا و هزاران روایات، حالا هزاران که میگم صدها روایات، بسیار از روایت داره خدا خلق نکرد، خلق را مگر لعجلکم و محبتکم. خدا اصلا عالم آفریده به خاطر محبت شما. یعنی چی؟ یعنی عالم اهل محبت شما بشن، عالم اهل مودت شما بشن، عالم اهل فداکاری در مقابل شما بشن، عالم جان نثار شما بشن. چرا آقا زوری استبداده؟ نه، اصلا تو آفریده شدی شکل امام بشی، مثل او بشین. مگه نمیخوای نور بشی؟ منبع نور اوه، مبدا نور اوه، نور باید از او در تو قرار بگیره. او محل فیوزاته، او محل جریان نور در عالم، خدا او رو قرار داده. شما اگر میخوای به اون سمت بری، خب باید او رو از خودت بالاتر ببینی، خودت از او پایینتر ببینی، خودتو بزنی کنار، او رو بیاری. معنی فدا اینه دیگه، خودیت خودتو بذاری کنار، او رو جای خودت بیاری، او رو از خودت نمایان کنی. یعنی انقدر صیقلی بشی، آینه بشی، شیشه بشی، خودتو نشون ندی، امام پشت سرتو نشون بدی. من نداشته باشی، او داشته باشی. به اسمی نه، به اسم الله. من نه، استعداد من خودم هدایت شدم، عقل من، هوش من، علم من، قدرت من، نه اینا نه. او کمک کرد، او توفیق داد، او حمایت کرد، او درسته؟ اینه که در روایت داره اصلا علت غایی خلقت محبت اهل بیت، معنیش اینه. با این توضیحی که عرض کردم به نظرم باید دو سه مرتبه گوش داده بشه، یعنی مرور بشه. این مطلب خیلی ارزشمندیه. معنا پیدا میکنه واقعا. مودت اهل بیت علت غایی خدا عالم را آفریده که عالم عاشق محمد و آل محمد بشوند. این آب اگه میشه گرم میشه، آره خیلی داغ نشه جوری که من بشم. خیلی ممنون. خدا عالم آفریده که نوکر اهل بیت بشن، خدمت به اهل بیت کنن. بله، چون اصلا راه و طریق این که نور از او در تو قرار بگیری، تو خادمش بشی، نوکرش بشی، خدمتش کنی، ایثار کنی براش، راهش اینه. همسو بشی با او، یگانه بشی با او، هم مسیر بشی. میشه علت غایی خلقت. از علل اربعه، چهار تا علت داره دیگه، علت فاعلی، غایی، غایی فاعلی، مادی سوری، تا اون علتهای دیگه سر جای خودش باید بررسی بشه. پس اینم تعبیر بعدی مرحوم علامه مجلسی که ایشون بحثش در چی بود. فرمود من میخوام اعتقادات حقه رو بگم. اگه اعتقادات حقه رو میخوای بدونی، باید سمت چپ و راست نری، فقط سمت اهل بیت بری، چون اهل بیت کسانی هستن که معدن علم و حکمت خدا هستن، معدن رحمت خدا هستن و مقصود خدا از ایجاد عالم هستند. علامه مجلسی دارن توصیفات ائمه رو میکنن که من علامه مجلسی که دارم به تو میگم بابا اگه میخوای اعتقادات خیلی بم اعتقادات حق پیدا کنی، در خانه اهل بیت برو، چون اهل بیت اینجور موجوداتی هن. امام معصوم مثل معلم نیست. بنده الان ممکنه مثلا چهار تا مطلب بگم، متوجه نمیشم شما فهمیدید نفهمیدید، درست فهمیدید، زیادتر فهمیدید، ممکنه شما از من بهتر مطلب خودمو بفهمید. من چیزی بگم شما بهتر بفهمید، شما از خود من بهتر درک کنی. من نه، من نوعی، هر کسی، هر گوینده ای، شاگرد از استاد. ولی امام که تعلیم میده که اینجوری تعلیم نمیده. امام از امام کنترل میکنه چقدر بفهمی، نه اینکه میفهمد، او میفهمد سر جاش. اصلا امام کنترل میکنه که شما چقدر از این حدیث بفهمی، چقدر از کلامش بفهمی، چقدر رشد کنی. امام که اینجوری مثل بقیه معلمان نیست که. امام امیر کلام خودشه، کلامش از دستش خارج نمیشه. ما امیر کلاممون نیستیم. کلام از دهانم خارج بشه دیگه من امیرش نیستم، دیگه همه فهمیدن دیگه. میتونم از تو ذهن شما جمعش کنم دیگه، ولی امام امیر کلامه. کلامش تا پیش هر کی نمیره، همینجوری کنترل میکنه. یه معنی تسدید همینه، تسدید امام، تقریر امام، حمایت امام تا تو ذهن طرف هست. اینجوری نیست که امام مطلب و فرمود تمام شد، روایات به ما رسید تمام شد. نه خیر، کنترل میشه کی چقدر از این روایت بفهمه، در چه زمانی علما چقدر از این روایت بفهمن. لذا شما میبینی 100 سال میگذره، یه دفعه از همین اصول کافی 4 تا روایت علما استخراج میکنن، معنای جدید، مطلب جدید، متناسب با روز جواب شبهه میدن، مشکل فلان رو حل میکنن، مشکل موضوعات سنگین رو حل میکنن، چون تقریر امام و حمایت امام و امیر بودن امام نسبت به کلامش تمام نمیشه. کلام از دست امام در نمیره، از حیطه وجودی امام خارج نمیشه. تو ذهن شما هم امام کنترل میکنه چقدرش بهت برسه. بارها میشه، بارها و بارها، همه تجربه کردیم، حدیثی رو شنیدیم، خوندیم، خیلی زیبا، خیلی قشنگ، بعد 6 ماه یک سال یکی میگه، میگه انگار بار اولمو میشنوم. برای خود بنده بارها شد عجب حدیثی، کجا بودین مثلا نایدین. بعد رفتم پیگی آدرسشو پیدا کردم، مثلا بهار جلد فن، رفتم بهار خودم رو باز کردم، دیدم من قبلا این علامت زدم. بارها شده ها علامت میزنی، خودم خوندم نوشتم کنارش، حاشیه زدم، آه این مطلب اینه، اینه در فلان باب به درد میخوره این حدیث، این چی، اصلا انگار که یادم رفته منبری دیگه گفته است، شنیدم ای انگار بار اول میشنوی. اینجوری نیست، خوندی کار تمامه، خوندی صلاحت نیست، گناه کردی از یادت میبریم، تمام شد. لیاقت نداری، یادت میره، از بین میره. یا میخونه اشتباه میفهمه. وهابی هم میاد اصول کافی میخونه، از من و شما وهابی ها علماشون بیشتر اصول کافی میخونه، چون میخواد بخونه اشکال بگیره، میخواد بخونه آتو بگیره، میگه آی کتابتون توش مثلا مطلب جعلی داره. میخونه میفهمه؟ نه. نور میشه براش؟ نه. مسیحی میاد از تو قرآن تناقض بگیره، قرآن میخونه چی میشه؟ میفهمه هدایت میشه؟ نه. اگه خدا ببینه اون با غرض داره میاد نه برای هدایت، از همون قرآن معانی غلط میفهمه، میگه بابا این چه کتابی، پر تناقض، میندازه کنار میشه. ای بابا این کتاب هدایته، خب هدایت برای کسیه که اونجوری نیست که دیگه کار از دست خدا در رفت، خدا قرآنو داد دیگه هر کی بیاد بخونه هدایت میشه. نه خیر، خدا قرآنو داد خودش هم حمایت میکنه، اداره میکنه تا آخر، ول نمیکنه. امام معصوم هم همینه. بعد ایشون میفرماد که پس سراغ اهل بیت برو و سراغ تعالیم ائمه برو برای اینکه راه نجات رو پیدا کنید، چون امام خودش مدیریتت میکنه. شما اگر واقعا دنبال پیدا کردن راه حق باشی، دنبال اعتقادات حق باشی، روش صحیح باشی، منصف باشی، امام داره شما رو میبینه. مگه شما دست امام در رفتی؟ فکر کنی امام چون غائب شده شما رو نمیبینه، هدایتت هم نمیکنه؟ حواسش پرت شده از تو، نعوذ بالله. مگر برای اینکه تو هدایت بشوی و هدایتگر تو را هدایت بکند، شرط است که تو او را ببینی. نه، خدا را هم نمیبینی، خدا هدایت نمیکنه. دیدن هادی، رؤیت هادی شرط هدایت نیست. صدق نیت شرط هدایته. خدا در قلبت ببینه دنبال حقی، خدا خداوند هدایتت میکنه. امام در پرده غیبت باشه، پشت پرده غیبت نمیبینی، اما او که تو رو میبینه، که او میدونه تو قلب تو چیه، تو نیت تو چیه، هدف تو چیه، غرض تو چیه. او به اندازه‌ای که تو قابلیت داشته باشی همیشه ظرف وجود تو رو پر میکنه. همیشه باید بدونیم آقایون، از طرف خدا و اولیای خدا بخلی نیست، همیشه فیض از اون طرف علت دوام داره میاد. ما ظرف وجودیمون یا کثیفه یا ناقابله یا کجه یا شکسته است یا کوچیکه. مشکل از طرف ماست، از طرف خدا که خدا اصلا آفریده که شما خوب بشی، عالم بشی. وقتی من عالم نمیشم یعنی خودم نمیخوام، ولی خدا اصلا آفریده که من عالم بشم. وقتی من خودم پشت میکنم به خدا، پشت میکنم به امام، خب گیرم نمیاد دیگه، محروم میشم. بعد مرحوم علامه مجلسی جمله بعدی رو میفرمان ائمه، حالا این ربط این جملات با هدایت یابی هم باید به دست بیاد، دیگه کتاب نمیشه زیاد توضیح داد، همه خسته میشن. میگن آقا تو مقدمش 20 جلسه ما میخوایم حرف بزنیم دیگه، انشالله 20 شبه چون دهه بعدی هم. خب این بعد میگن آقا تو مقدمه موندیم. ولش کن تو مقدمه یا تو اصل کتابی، مطلب رو بچسب. مقدمه تمام شد، سه خط رفتیم، دو خط رفتیم، عجله که نداریم، میخوایم مطلب. ایشون میفرماد که ول مخصوصون به شفاعت الکبرا و المقام المحمود. ائمه علیهم السلام فقط شفاعت کبرا دارن، شفاعت صغرا، شفاعت کبیر بقیه دارن. مؤمن هم شفاعت میکنه، شهید هم شفاعت میکنه، عالم هم شفاعت میکنه، درسته؟ تو روایت داره شما زیر سایه دیوار یک کسی تو تابستون بری چی کنی؟ سایه بگیری، استراحت کنی، مقام شفاعت پیدا میکنی، میتونی اون شفاعتش کنی، بگی من تو این خدمت رو به من انجام دادی، از دیوار خونت استفاده کردم، حالا من تو رو شفاعت میکنم، میتونی شفاعت کنی. عالم فرمود به مقدار حسن تأدیبش، نه کثرت تأدیب، حسن تأدیبش میتونه چیکار کنه؟ شفاعت کنه. نه اینکه چقدر زیاد یاد داد، چی یاد داد؟ حسن، نه کثرت. بنزه حسن تأدیبش وای میسته شفاعت میکنه کسایی که بهشون یاد داده رو. عالم این کارو میکنه. اینا شفاعت، شفاعت کبرا نیست، اینا شفاعت های جزئیه. انبیا هم شفاعت میکنن، شفاعتشون جزئیه، اما یک حقایقی هستن، یک ذواتی در عالم هستن، شفاعت کبرا دستشونه. یعنی اون شفیع های جزئی، حضرت معصومه شفیع جزئی هستن، شفیع کبرا نیستن. حضرت زینب شفیع جزئی هستن، از کبرا نیستن. شفاعت کبرا مال پیغمبر و اهل بیته. در حقیقت شفیع اکبر خود نفس پیغمبرن، چون بهشت و جهنم مال پیغمبره. بعد امیرالمومنینن، بعد حضرت زهرا، بعد امام حسن، بعد امام حسین اهل بیت. چهارم معصوم شفیع کبران. شفاعت هر کی هم شفاعت میکنه باید اذن از امام بگیره شفاعت کنه. اونجوری نیست که مثلا عالم یا شهید اون دنیا خودش مستقلا شفاعت کنه، این حرفا نیست. باید اجازه از امام بگیره، اجازه اخروی، حالا اونجا اجازه شکل دیگه ای داره، باید اجازه بگیره، اون امام بهش اجازه میدن، شما میتونید 5 نفر بری شفاعت کنی، شفاعت میکنه. اما اون شفاعت کبرا که اصل شفاعت مال اهل بیته. خب شفاعت یعنی چی تو ذهن ما تا حالا چی بود؟ همه تو ذهنشون دور کنن، شفاعت یعنی چی؟ چی میاد تو ذهنتون؟ بله، بخشش چی؟ بخشش گناهان. این میاد تو ذهن دیگه، یعنی شفاعت یعنی این میاد تو ذهن ما معمولا، که شفاعت یعنی این که ما گناهی میکنیم ولی در عوض اهل بیت هم دوست داریم، نمیخواستیم گناه کنیم، بالاخره گناهانی کردیم، با این گناهان رفتیم و پاک نشدیم، و امام علیه السلام میاد دست ما رو میگیره، میگه نه، شما ما از خدا میخوایم گناه ها ازت پاک بشه، جدا بشه، تو بری بهشت، یا حتی ممکنه تا تو جهنم هم فرد بره بعد بگیرن بیارنش بیرون ببرنش بهش، ممکن تو برزخ شفاعت بشه، ممکن لحظه احتضار شفاعت بشه. شفاعت بالاخره دستگیری برای گناهکاران، درسته؟ اما علامه مجلسی یه معنی دیگه میکنه. اون معنی درسته، اون معنی که تو ذهن ما درسته، اون سرجاش هست، یه معنی دیگری است، جدیده، کامل تره، شفاعت دیگری. این از اول است روایات در آورده، ایشون چجوری در آورده، چه نگاهی داشته. ببین چقدر مهمه. ایشون میفرماد خب اهل بیت صاحب شفاعت. بحث در چی بود آقایون؟ بحث در این بود شما راه حق رو میخوای پیدا کنی. این چه ربطی داره به اینکه اهل بیت شفیعن؟ اهل بیت شفاعت کبرا دارن. ایشون میخواد بگه برو راه رو از اهل بیت بگیر، درسته؟ چرا برم از اهل بیت بگیرم راه حق در خونه اهل بیت؟ میگه چون اهل بیت شفیع کبران، شفاعت کبرا دارن. چه ربطی داره شفاعت کبرا؟ مال گناهکاران بود. من الان تو دنیا میخوام چیکار کنم؟ راه حق رو پیدا کنم. قیامت نشده که هنوز. من الان در دنیا میخوام صراط مستقیم پیدا کنم، راه درست رو پیدا کنم، عقاید حق رو پیدا کنم. این چه ربطی به شفاعت اهل بیت داره؟ عشان میگه آه، معنای شفاعت اینه. و معنی شفاعت الکبرا، معنای شفاعت کبرا اینه، انهم وسائط فیوز الله فی هذه النشأه و النشأة الاخرى. اصلا تو میخوای صراط مستقیم رو پیدا کنی، عقاید حق پیدا کنی، راه درست رو پیدا کنی، این راه درست که بتونی پیدا کنی فیض هست از طرف خدا به تو یا نه؟ لطف هست یا نه؟ عنایت خدا هست یا نه؟ اهل بیت واسطه نزول همه فیوزاتند. میگه معنای شفاعت کبرا اینه. درست هم هست، خیلی حرف خوبیه. معنای شفاعت کبرا یعنی امام واسطه است بین خدا و بین خلق برای نزول جمیع فیوزات در همه عوالم. تو عالم ذر هم امام شفیعه. شفاعت فقط مال قیامت و برای گناهکارا نیست، اونم یک شفاعته. این که تو هستی شفاعت شده که هستی، این که مریض نیستی شفاعت شده که مریض نیستی، این که صراط مستقیم پیدا کنی شفاعت شده. هر فیضی به تو، استعداد داری، هوش داری، عقل داری، علم داری، قدرت داری، آبروی اجتماعی داری، پول داری، هر چیز نعمتی که خدا به تو داده و به هر کس داده، در هر عالمی داده، این از یک معدنی، از یک واسطه، از یک طریقی به تو رسیده. اون طریق اعظم، اون وساطتی که میکنه که فیض رو میگیره میده به تو، این بهش میگه شفاعت کبرا. خیلی زیبا شد. دو مرتبه بگم، یک صلوات ختم بفرمایید. و معنی شفاعت الکبرا انهم وسائط فیوز الله تعالی فی هذه النشأه و النشأة الاخرى. توضیح خیلی مهم و زیبا و نیاز به توضیح داره. اون توضیح این جمله باز توضیح میخواد، باید بگیم تا باید بتونیم وارد جمله بعد بشیم. یک مطلبی شاید 3-4 جلسه در این بحث شاید بمانیم، همین تیکه شفاعت کبرا، تا بعد وارد بقیه مطالب بشیم. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام را روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.